بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد و خدا قوت به شما دانشجویان عزیز و ارجمند، فایل شماره 4 را در ارتباط با اصول مربوط به ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای خدمتتون توضیح میدم. در فایل قبلی به 4 تا اصل اشاره کردیم، در این فایل به سایر اصول اشاره میکنم. یکی از این اصول توجه به شایستگی‌های عام پیش نیاز رشد حرفه‌ای و اقتصادی است که قبلا در مورد این شایستگی‌های عمومی بحث کردیم و این جلسه من می‌خوام در مورد شایستگی‌های اخلاقی در بهره‌گیری از طبیعت در چارچوب نظام معیار اسلامی خدمتتون توضیح بدم. خب در اخلاق زیست محیطی خدامحوری به طور ذاتی ارزشمند است، چرا که اعتقاد ما این است که تمام مخلوقات زنده و غیر زنده مخلوق خداوندند و به همین دلیل دارای ارزش و شایسته توجهات اخلاقی می پاشند. لذا پی بردن به صفات و دستورات الهی برای ارتباط با زیست بوم ضرورت داره، زیرا محیط زیست انسان ذات خداوند است و انسان همواره در محیط الهی قوته‌وره. اما ممکن است ما از این وضعیت آگاه نباشیم. به خاطر همین است که خیلی از بحران‌های زیست محیطی به وجود آمدن و انسان در مقابل این مخلوقات الهی و این طبیعت الهی بعضی مواقع تمرد می‌کنه و محیط زیست خودش را جدا از خود و مستقل از خداوند می‌دونه. خب این درسی که ما در دبیرستان تحت عنوان کتاب انسان و محیط زیست مطرحه، خب در اونجا به شایستگی‌های تعقل و تدبر در نظام خلقت و شگفتی‌های آن، ایمان به ارزشمندی، هدفمندی و قانون خلقت و باور به زیبایی‌های جهان آفرینش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند، علم نسبت به پدیده‌ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با آنها و بهره برداری بهینه از آنان، عمل در جهت حفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و سرمایه‌های طبیعی و ارزشگاه شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست می‌پردازد. خب در این کتاب در واقع سه حوزه تربیت و یادگیری تحت پوشش قرار میده. مخصوصا دانشجویان عزیزی که زیست شناسی میخونن حتما اینو در دانشگاه فرهنگیان این کتاب را توسط دستگاه تخصصی مورد توجه قرار دادن. یک، در واقع در این ما درس علوم انسانی و مطالعات اجتماعی داریم که در این بحث تعامل انسان و محیط و مفاهیم مرتبط با آن را مورد بحث قرار میدیم. حوزه تعلیم تربیت زیستی و بدنی که قبلا بحث کردیم، شناسایی نظام‌های زیست محیطی محلی و ناحیه‌ای و معیارهای محیط زیست سالم و حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری که ایجاد مهارت‌های تولید علم، تفکر ریاضی برای مطالعه الگوها و روابط حاکم بر طبیعت، توسعه علمی و بروز نگه داشتن دانش خیش و بکارگیری آن در موقعیت‌های جدید هست. خب این موضوع درسی که در این دوره دبیرستان اومده، در راستای همین اصل من میخوام یه خورده توضیح بدم که به هر حال ما قصدمون این هست که دانش آموزان در این درس با کسب اون شایستگی های اخلاقی چند تا باید رفتار را نهادینه بکنیم در دانش آموزان. یکی نفی سلطه بدون مسئولیت انسان بر طبیعت، چرا که انسان خلیفه خداوند بر زمین هست و امانتدار او محسوب میشه. نکته دوم این که همزیستی با محیط زیست، چرا که انسان خود را همانند دیگر مخلوقات خداوند بر زمین میدونه که همگی یه منشأ داریم. در این صورت انسان نه تنها از طبیعت جدا نیست، بلکه در شبکه‌ای متشکل از موجودات زنده و غیر زنده قرار داره. در جلسات قبل من توضیح دادم که تو این عالم خداوند هیچ چیزی را عبث و بیهوده خلق نکرده است. این که بعضی وقتها مثلا ما میگیم این مورچه، این مگس، این پشه، نمیدونم این کفش دوزک و سایر موجودات برای چه خلق شده، یا در مورد این علفها و گیاهانی که در طبیعت وجود داره، این ناشی از جهل ما نسبت به این پدیده ها هست. دانش بشری هنوز به این مرحله نرسیده که فلسفه وجودی هر یک از این مخلوقات را کشف بکنه و رابطه این مخلوقات را با سایر مخلوقات در این اداره جهان هستی و این شبکه جهان هستی کشف بکنه. نکته دیگری که در اینجا لازم هست که ما خودمون یاد بگیریم و در نظام تعلیم و تربیت برای دانش آموزان خودمون هم آموزش بدیم به شهروندان، جلوگیری از استثمار طبیعت و اتلاف منابع هست. چرا که از انسان خواسته شده است تا به فساد در زمین که از مصادیق آن تخریب محیط زیسته و نابودی زیست محیط نپردازه. یعنی تا اونجایی که امکان داره، ما درسته که باید توسعه صنعتی هم داشته باشیم، توسعه اقتصادی هم داشته باشیم، اما باید طوری از این محیط و از این طبیعت بهره برداری بکنیم، در این حالی که به مشکلات خودمون پاسخگو هستیم، موجب تخریب این محیط زیست نشیم. سومین نکته‌ای که من میخوام توضیح بدم، امیدوار هستم که اینها را چون من از خارج از کتاب توضیح میدم به خوبی گوش بکنین، بعداً یادداشت بکنین، بحث مسئولیت پذیری انسان نسبت به رفتار با طبیعت هست. چرا که همانطور که انسان اعتقاد داریم و بارها من در طول این ترم براتون توضیح دادم که انسان برترین مخلوق هست، امانتدار خداوند بر زمین و صاحب اختیار و آزادی نیز هست. اگر تمام هستی که مسخر انسان هست، همین واقعیت تایید میکنه که تایید کننده مسئولیتی است که انسان در برابر رفتارهای خودش با محیط زیست دارا هست. خب این خاک، این گیاهان، این درختان، این رود، دریاچه، دریا، اینا همشون امانت‌های الهی در دست بشر هست و اینم فقط برای ما نیست که در دوره‌ای که زندگی می‌کنیم بهره برداری غیر عادلانه بکنیم، چپاول بکنیم، غارت بکنیم، آلوده بکنیم و به فکر نسل‌های آتی نباشیم. مورد دیگری که به نظرم میرسه که در این شایستگی‌های اخلاقی در بهره‌گیری از طبیعت در چارچوب نظام معیارستان باید توجه بشه، این حفاظت و بهبود محیط زیست است. یعنی نه تنها ما موظف به حفاظت از مخلوقات خداوند هستیم، بلکه باید اونها را هم بهبود بدیم. از این رو خود بومشناسی بر بهبود وضعیت محیط زیست به نحوی که تکامل اون تضمین گردد استوار هست. یعنی ما باید آموزش بدیم دانش آموزان ما در هر منطقه‌ای که زندگی میکنن، اهم از در کوهستان و جنگل و کنار دریا و کویر، باید این زیست بوم خودشون را بشناسن و از این حفاظت بکنن و در صورت لازم اینها را چکار کنن؟ بهبود بدن و تغییر بدن. نکته دیگری که باید بهش عنایت کنیم، تقدس محیط زیست به دلیل ارتباط آن با خداوند هست. چرا که با تکامل نفس و درک یگانگی تمامی مخلوقات که محیط زیستم که به عنوان یک مخلوق خداوند است، مورد احترام و تقدس قرار میگیره. یعنی واقعا الان که اردیبهشت ماه است که شما در شهرستان ها، شاید بعضیاتون در مناطق کوهستانی و مناطق روستایی هستین و من قبطه میخورم به حال شما که الان در این فصل و در این ماه، در این جلوه های زیبای طبیعت که قرار میگیریم، اینه که چقدر واقعا آدم اونجا این مظهر جمال و جلال خداوندی را در این طبیعت، در این شکوفه ها، در این گلها و در این به هر حال مناظر طبیعی میبینه که این خودش در واقع این نگاه میتونه یک عامل بازدارنده درونی برای جلوگیری از صدمه رسانی به محیط زیست باشه. یعنی این زیبایی ها و قشنگی ها به صورت خود به خود و طبیعی اومده، ما نباید اجازه بدیم به خودمون و دیگران که این طبیعت را تخریب کنن و بهره برداری ناعادلانه از اینها داشته باشن. آخرین موردی که خدمتتون میخوام توضیح بدم این فراموش کردن خودمون باعث بحران‌های محیط زیستی میشه، زیرا این بحران‌ها اغلب به این دلیل به وجود میان که انسان‌ها با کنار نهادن یاد خداوند نفس واقعی خودش را فراموش میکنه. قبلا هم شاید من توضیح دادم، اگه ندادم، بین انسان و خداوند یک ارتباط دو سویه وجود داره. آیات قرآن داریم، میگه هر کس خودش را فراموش بکنه خدایش را فراموش میکنه، و هر کس خدا را فراموش بکنه خیشتن را فراموش میکنه. خب کیا خودش را و خدا را فراموش میکنن؟ کسانی که اسیر امیال و خواسته های حیوانی خودشون قرار میگیرن و به این موضوع توجه نمیکنن. در این ماه مبارک رمضان و در این روزهای آخر که به هر حال تا سال آینده معلوم نیست که به هر حال، حالا من خودم را میگم، این ماه رمضان را درک بکنیم یا نه، از همه عزیزان التماس دعا دارم که در کنترل نفس خودمون، در مدیریت نفس خودمون برای همدیگه دعا بکنیم، و شما هم همه والدینتون را و معلمان خودتون و بنده حقیر را در این ایام ماه رمضان و مخصوصا در زمان افطار دعا بکنیم که ما نفس خودمون را کنترل کنیم و مدیریت کنیم و هیچ وقت خدا را فراموش نکنیم. خب مورد بعد، کسب شایستگی های مناسب در متربیان برای اینکه اینها بتونن مسائل فردی و گروهیشون را در ارتباط با خودشون، خانواده، جامعه و محیط کار حل بکنن. خب زندگی پر از مسئله هست، یعنی این که ما فکر بکنیم که زندگی ما به صورت فردی یا خانوادگی یا اجتماعی یا سازمانی بدون درد و غم و غصه و گرفتاری هست، نه اینطوری نیست. ما در زندگیمون با چالش‌های مختلفی مواجه میشیم، با مسائل مختلفی مواجه میشیم که این مسائل بعضی هاشون اگه حل نکنیم به موقع، اینها رو درمان نکنیم، تبدیل به مشکل میشه. مشکل پیچیده تر از مسئله هست، چون چند متغیره هست، نیاز به زمان و نیاز به منابع و امکانات بیشتری است که اگر ما این مشکلات را هم قادر نباشیم حل بکنیم، این مشکلات تبدیل به یک معضلات فردی، معضلات خانوادگی، معضلات سازمانی و معضلات اجتماعی میشه که اگر قادر نباشیم این معضل را هم حل بکنیم، تبدیل به بحران میشه. خب بحران تبدیل به انقلاب میشه، و این انقلاب یک سری در واقع میتونه عوارض بیشتری از نظر سازمانی، از نظر حاکمیتی و از نظر اقتصادی ایجاد بکنه. لذا ما باید یاد بگیریم که چگونه مسائل فردی، گروهی و خانوادگی را و اجتماعی را به خوبی حل کنیم و این مسائل را از بین ببریم. و نکته آخری که میخوام توضیح بدم و مباحث این جلسه را جمع‌بندی بکنیم، باید آموزش بدیم که چگونه از این فناوری اطلاعات و ارتباطات هم در تربیت اقتصادی و حرفه‌ای و هم کسب و کار ایجاد کنیم. یعنی الان شما می‌بینید که خیلی از شرکت‌ها و خیلی از کارخانه‌ها از فناوری‌های نوین برای به هر حال اتوماسیون کردن سیستم اداری خودشون، سیستم تولید خودشون، کنترل کیفی خودشون، بسته‌بندی‌های در واقع کالا و محصولات خودشون و این طبقه بندی و انبار کردن اینها استفاده میکنن. همه این فناوری ها میتونه در قیمت تمام شده کالای ما، کیفیت کالای ما، تولید کمیت بیشتر در کالاهای ما کمک بکنه. در نتیجه ما در نظام تعلیم تربیت رسمی باید سعی بکنیم که این فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات را برای دانش آموزانمون یاد بدیم. همه اینها در واقع بیانگر این هست که ما از اصول مربوط به، خواهش میکنم دقت کنین که اصول مربوط به خردورزی، من هی تأکید میکنم که این تعقل و خردورزی اساس نظام تعلیم و تربیت جامعه ما هست و به عنوان در واقع اصلی است که ما هم در عبادتمون، در اقتصادمون، در ازدواجمون، در شراکتمون، در دوستیهامون باید مد نظر قرار بدیم. انشالله ما جلسه آینده در مورد ساحت تربیت علمی و فناوری بحث خواهیم کرد. ما این جلسه بیش از 2 صفحه نتونستیم تدریس کنیم با توجه به اهمیتی که این موضوع داشت و توضیحاتی که من از خارج از درس دادم. انشالله مورد استفاده قرار بگیره. همه شما را به خدا می سپارم. خدا حافظ شما.